رادیوی بامداد میزبان شماست.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
خدمت رسانی ما به مردم کند بشه و عملا نتونیم اون طیفی که باید پوشش بدیم و بهشون خدمت
رسونیم. شاید اراده‌ای در این زمینه نیست.
امکانات دولتی، نیروها و توان به اندازه کافی نسبت به حجم تهدید نیست و
من اگر خودم هم جزء مسئولان باشم فکر می‌کنم یک عزم جمعی رو لازم.
مخاطب خاص.
به نام پروردگار مهربان. سلام، شب بخیر. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارم دکتر جواد نوفرستی همراه شما با مخاطب خاص این هفته. موضوع مهمی رو این هفته انتخاب کردیم. مثل هفته های گذشته راجع به کرونا با تو صحبت میکنیم و موضوع ما اینه که آیا جهان در حال گذار از پاندمی کرونا است؟ برای کنترل شرایط جدید چه اقداماتی لازمه؟ ما در این برنامه به شفاف سازی، حساس سازی و مطالبه گری میپردازیم و شما هم میتونید از طریق 3102 با ما در ارتباط باشید. این هفته در خدمت اساتیری از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله و همچنین رئیس ستاد پدیدارشناسی ایران خواهیم بود. آقای دکتر نوفرستی سلام، شب بخیر.
سلام و شب بخیر. به نام خدای متعال، خدای مهربان، شب شما و یکایک که شنوندگان عزیز بخیر. امیدوارم همه سلامت باشن در این ایام پایانی ما به مبارک رمضان. التماس دعا هم داریم
که
طاعات عبادت همه قبول حق باشه. در این برنامه میپردازیم و امیدواریم اونطور که آمارها نشون میده،
بله،
اونطور که برخی از مسئولین جهانی اعلام کردن در آمریکا پایان پاندمی اعلام شده. امیدواریم به زودی زود پایان این پاندمی عالمگیر و مرگبار در کل جهان فروکش و پایان اون اعلام بشه. اما این همزمان با افزایش ابتلا در برخی از کشورها بدیهیه که این شرایط جدید رو ایفا میکنه. به یک باره کنار گذاشتن توصیه‌های بهداشتی خطرات جدی رو داره. می‌خوام ببینیم این اخبار جدیدی که وجود داره با وجودی که برخی از کشورها در حال صعودی هست، آیا واقعا میشه گفت به زودی یا در حال حاضر یا طی چند ماه آینده جهان از این پاندمی عبور خواهد کرد، در حال گذار هستیم یا نه؟ و اگر هم این اتفاق بیفته شرایط فعلی مدیریت خاصی میطلبه که باز بر نگردیم به قبل، یک سری مراقبت‌هایی رو میخواد. این رو از زبان کارشناسان میشنویم ببینیم الان وضعیت در جهان به چه گونه است، نه صرفا کشور ما، در جهان، چون همونطور که اشاره هم شد،
بله،
در هر نقطه از جهان که این پاندمی وجود داشته باشه هنوز جهان در خطر هست. و ببینیم که مدیریت جدید این دوره گذار اگر اتفاق میفته به چگونه باید باشه که نظر کارشناسان بررسی کشوری رو میشنویم. بله. امیدواریم که هر چه زودتر هم به این پایان پاندمی انشالله برسیم.
انشالله. دوستان، آیا جهان در حال گذار از پاندمی کروناست رو به ما بگید که به نظر شما چگونه است و آیا برای کنترل شرایط ما باید اقداماتی رو انجام بدیم یا خیر؟ مطابق معمول هر هفته مرجان قندی با ما همراه در ابتدای برنامه.
آنتونی فاوچی، رئیس مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی و عضو کارگروه مقابله با کرونا کاخ سفید، اعلام کرد که همه‌گیری کرونا احتمالاً در بهار آینده پایان می‌یابد. بشنویم صحبت‌های دکتر سید علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس‌شناسی پزشکی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو.
سو برداشت‌های در مورد این موضوع شده بود که اینو تضمین داده بودن به همه دنیا که ما دیگه پاندمی به آخر رسیده. کلاً درک صحبت از آقای دکتر فاوچی این بوده، در صورتی که اینکه آقای دکتر فاوچی در مورد شرایط خود آمریکا گفتن، هرچند هم این موضوع وقتی که ما اطلاق پاندمی رو میکنیم، پاندمی یک لفظ جهانیه و اصلا یک کشور نمیتونه در واقع پایان پاندمی رو بر اساس وضعیت خودش، حالا با اون تعبیری که خودشون دارن، رو اعلام بکنن. اگر منظر جهانی نگاه بکنیم، پاندمی کووید همچنان باقی است. درست هستش که در خیلی از کشورها در دنیا در حال حاضر ما از اون حالت حاد بیماری خارج شدیم، یعنی که تعداد زیادی موارد بیماری رو نداریم، بیمارستان ها با اون حالت هجوم و خیلی حالت وخیم رو ندارن در اشغال تخت ها و تعداد مرگ و میر هم در خیلی از کشورها کاهش پیدا کرده، اما این دلیل بر پاندمی نیست. در مقابل هم کشورهایی داریم که زنگ خطر در واقع در اونها صدا آمده، مثل کشور مثل چین که این اتفاق افتاده. از منظر جهانی اگر نگاه بکنیم، نه خیر، پاندمی اصلا کاهش در واقع خاتمه پیدا نکرده، همچنان ادامه داره. شاید بتونیم بگیم که ما از در بعضی از کشورها ممکن استش که این موضوع رو در نظر بگیریم که از حالت حاد خودش خارج شده و مرحله کنترلی رسیده. تعاقد کشورهای مثل ما و یا حتی در کنار ما کشوری مثل ایالات متحده، اختلافش مثلا با چین و تفاوت‌هایی که داره، این هستش که به علت چرخش خیلی زیادی که ویروس کووید در بین جمعیت انجام داده و بالاخره پیک‌ها و موج‌های مختلفی که در جمعیت هست، آمارهای مختلفی هستش که شاید بیش از 80% مردم در واقع با ویروس کووید برخورد کردن و همینطور واکسیناسیون نسبتاً وسیعی که در کشورها سرعت گرفته، از جمله کشور ما که بالای 70% دوز رو زدن، خب یک سیستم ایمنی در جمعیت مستقر شده که اینها باعث میشه که گردش ویروس پایین تر بیاد و بیماری زایی های ویروس هایی که الان در حال حاضر هستن هم در اکثر افراد به صورت خیلی خفیف باشه، حالا بغیر از اون جنبه های تغییری که خود ویروس کرده.
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 532 مورد جدید ابتلا به کرونا در کشور شناسایی شد و در 21 استان کشور هیچ موردی از مرگ و میر بیماران کووید 19 ثبت نشده است.
الان در کشور ما هم در واقع ما یک در مرحله طلایی هستیم. الان در شرایطی هستیم که خب میزان کووید پایین اومده، هرچند بالا پایین داره، اما در یک مرحله طلایی هستیم که میزان گردش ویروس خیلی بالا نیست، تعداد موارد کشته ها بسیار پایین اومده، تعداد بستری ها نسبتا پایین هستش در روز. اینجا هستش که ما باید اقداماتی که در این دوره طلایی هست رو انجام بدیم. یک، همچنان متعهد باشیم باز هم به رعایت بهداشت اجتماعی. تکمیل کردن دوران واکسیناسیون بسیار بسیار الان مهم است. پوشش واکسیناسیون در محصلین هم بالا بره با توجه به اینکه ما آموزش رو می‌خوایم آزاد بکنیم. تمام این مواردی که خدمتتون گفتم باعث میشه که هر چند در آینده ممکن استش که واریانت‌های دیگه هم بیاد، اما عملکردمون نسبت به این بیماری میتونه مناسب باشه و شاید اون شرایط حادی که بسش وجود نیاد. آرامشی که ما الان داریم حاصل همین واکسیناسیون‌ها هست در واقع، و امیدوار هستم که در آینده، هر چند نمیشه پیش بینی کرد، واریانت‌های جدی با بیماری‌زایی‌های بالا و یا گریز از ایمنی به وجود نیاد، ولی در صورت اگر شاید همینطور باقی بمونه، بهترین کاری که میشن انجام داد زدن واکسن‌های بوستر و تکمیل دوره واکسیناسیون هست.
روند نزولی ابتلا و صفر شدن مرگ و میر نباید مسئولان وزارت بهداشت و افراد جامعه را دچار عادی انگاری و کاهش رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کند، زیرا تجربه‌های قبلی نشان داد که کاهش رعایت‌ها موجب غافلگیری و ایجاد موج‌های جدید می‌شود.
موضوع این هفته برنامه مخاطب خاص اینه که آیا جهان در حال گذار از پاندمی کرونا است و برای کنترل شرایط جدید چه اقداماتی لازمه؟ سوالاتی میخوایم مطرح کنیم که کارشناسان محترم بهمون پاسخ خواهند داد. اینکه وضعیت ایران چگونه است، اعلام برخی کشورها درباره عبور از پاندمی کرونا بر اساس چه دلایل و مستنداتی بوده و سوالاتی این گونه که در برنامه امشب بهش پاسخ خواهیم داد. اولین مهمان تلفنی ما آقای دکتر علیپور هستند، دانشیار اپیدمیولوژی و عضو هیئت علمی و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران که خدمتشون سلام عرض میکنم. آقای دکتر علیپور خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم آزادی،
ارادتمند
نوفرستی، در شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر نوفرستی با شما گفتگو میکنن.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر، شب شما بخیر و تعاطفات قبول باشه و ممنون از همراهی شما. آقای دکتر، بر اساس مطالعات و تحلیل های شما، اولا برداشت های اشتباهی که از جمله یا پیش بینی آقای فاوچی شد، ارزیابی شما چیه و آیا واقعا میشه الان پیش بینی کرد که حالا حتی یک کشوری، حالا مثل آمریکا یا هر کشور دیگه ای، از این پاندمی طی چند ماه آینده عبور خواهد کرد یا هنوز زوده و تحلیل شما چیه و اینکه اگر این اتفاق بیفته در این شرایط بعد چگونه مدیریت کرد؟
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم این چیزی که ما الان شاهد هستیم بیانگر این هستش که ما انتقال ویروس رو بین افراد نداریم، خیلی کم هست این انتقال ویروس بین افراد. چیزی که الان میشه گفت این هست که مدار با قاطعیت میشه گفت، اما اینکه این ویروس وقتی خب این انتقال ویروس بین افراد کم باشه، حالا به دلیل اینکه ایمنی جامعه بالا رفت، حالا یا به خاطر ایمنی ناشی از واکسن یا ایمنی طبیعی به خاطر ابتلای به بیماری، احتمال اینکه گردش که کم میشه جهش‌های جدیدی ما داشته باشیم، خب این احتمالش خیلی کم خواهد شد. اما اینکه این همین انتقال کم و جهش‌های کم بتونه دوام داشته باشه، هنوز به نظر من زود هست که ما بخوایم قضاوت بکنیم. چیزی که الان ما قطعیت میتونیم بگیم این هست که انتقال ویروس بین افراد کم هست، اما اینکه واقعا ویروس کاملا تحت کنترل بشر در اومده به نظر من هنوز زود هستش.
درست. پس این تحلیل و پیشبینی که آقای فاوچی کرد، البته جملهشون خیلی علمی و درسته، گفته تازه احتمالاً بهار آینده، یعنی حتی قطعی هم نگفته، اونم گفته بهار آینده اونا که این دست کم میشه 6 ماه یا 9 ماه آینده. بله. اما خود این گفته شاید این مدار خطا بود و در واقع برداشت هایی شد که این برداشت ها هم فکر کردن که خب حتما برای کل جهانه و ممکنه پیامت های منفی هم داشته باشه برای بحث عادی انگاری. تحلیل شما تو این زمینه چیه؟
چون که خب بعدن صحبت هاش اصلاح شد و ترجمه ها و این ها که زیر اون عباراتی که ایشون فرمودن شد، خب خیلی تغییرات به صدا قابل توجهی هم داشت که در پیام ها تو فضای مجازی پخش میشه. در حال این مطلب مربوط به جامعه آمریکا هست و اون وضعیتی که حالا شرایطی که اونجا دارن، پوششی که واکسیناسیونی که دارن و میزان ابتلای وسیعی که در جامعه آمریکا اتفاق افتاد، به نظرم اینها همه مؤثره. یعنی اون سطح ایمنی نسبتا بالایی که الان تو جامعه ایجاد شده خیلی مؤثر هستش و اگر ویروس گردش کمی داشته باشه، احتمال اینکه جهش‌های جدیدی پیدا بکنه که بشر و سیستم ایمنی بشر در مقابل اون نتونه تاب‌آوری داشته باشه، خب این خیلی کم میشه. اینا نشونه های خوبی هست، اما اینکه واقعا آیا پاندمی تموم شده، به نظر من خیلی زود هست. ما حداقل باید 5 تا 6 ماه دیگه صبر کنیم و ببینیم که این ایمنی که الان بشر داره تا چند ماه ماندگاری داره. این ایمنی که الان ما داریم پس از دریافت 3 دوز یا بعدا 4 دوز واکسنی که کسب کردیم و احتمالاً اکثر افراد هم به نوعی شاید مبتلا هم شده باشن در کنار دریافت این چند روز باکسن، باید ببینیم که این ایمنی چقدر میتونه به ما کمک بکنه. من به نظرم باید ما تا 5-6 ماه آینده خیلی هوشیارانه عمل بکنیم، مرزهامون رو خیلی خوب کنترل بکنیم، بحث تریسینگ رو نباید ما کنار بگذاریم چون تعداد موارد ابتلا کم هست. این کار خیلی ردیابی رو اگر خوب انجام بدیم خیلی راحت هست این کار و اینو نباید فراموش بکنیم و کنار بگذاریم. اینها کارهای اصلی هست که ما باید انجام بدیم. هنوز به نظرم زود هست که ما بخوایم پاندمی رو تمام شده بدونیم و به وضعیت عادی برگردیم. باید مدتی صبر
حالا در همین شرایط هم برخی از کشورها تعداد از کشورها میان که آمار ابتلاشون رو به افزایش هم هست، یعنی
بله.
با این وضعیت پس قطعا در مورد هیچ کشوری شاید نشه اعلام کرد، حتی چین که مدت‌ها و ماه‌ها فوت صفر هم داشت دوباره درگیرش هم شد. بله. این پیام قاطعانه داد که هیچ پیشبینی فعلا نمی‌شود کرد، یعنی هیچ کس هیچ پیشبینی قطعی نمی‌تواند بکند و نباید آن دیانگاری کنه. درسته این؟
بله دقیقاً درسته. ببینید چین کشوری هست که شاید ایمنی که اون مردم اون جامعه داشتن خوب مرزهاشو بست، خوب کنترل کرد، قرنطینه به موقع می‌کرد و نمی‌ذاشت که این بیماری در حقیقت گسترش زیادی در جامعه پیدا بکنه. به همین دلیل مردم اونجا یا به واسطه واکسیناسیون عمدتاً اگر ایمنی برشون حاصل شد، نه به خاطر ابتلای به بیماری. این ایمنی ناشی از واکسیناسیون یک دوره‌ای که تموم بشه، خب این بدن دوباره حساسیت پیدا میکنه، یعنی دوباره حساس میشه، دیگه ایمن نیست و به راحتی دوباره شعله ور میشه. اما جوامعی که ابتلای به اونها زیاد بود در دفعات قبل، در موج‌های قبلی، اونا ایمنی که در جامعه شما ملاحظه می‌فرمایید نسبتاً بالاست و اینها آسیب پذیریشون کمتر هست، یعنی تلفات قابل توجهی دادن ولی نهایتاً ایمنی جامعه بالا رفتش. اونها آسیب پذیریشون کمتره، اما اونهایی که در موج‌های قبلی کمتر متأثر شدن و احیاناً اگر واکسیناسیون هم در اونها خوب صورت نگرفته باشه، اونها آسیب پذیریشون بیشتر هستش این کشورها. من کلی میتونم اینطوری عرض کنم.
درسته. و وضعیت ما، کشور ما همچنان بر اساس شاخص‌ها و استانی که تشریف داره، استان مازندران، وضعیت همچنان تثبیت نشانه زنگ خطری پیش‌بینی نمیشه، شاخصی روند معکوسی پیدا نکرده، فعلا وضعیت متعادل خوبه؟
بله الحمدلله تو استان مازندران وضعیت ما خوب هست. ما به لطف الهی پوشش واکسیناسیون نوبت سوم ما خیلی خوب هست، ما رتبه اول کشور رو داریم در استان مازندران.
رتبه اول با چند درصد؟
با حدود 60% واکسیناسیون دوز سوم هست.
بسیار عالی.
این خیلی به ما کمک کرد برای کنترل بیماری در استان مازندران. الحمدلله وضعیت ما خوبه. ما مشکلمون در استان مازندران بچه‌های 5 تا 12 سال هستن که ما این نسبت ابتلا در این رده سنی، علارغم اینکه تعداد کل بیمارانمون روند نزولی رو داریم، ولی این نسبت در این بچه‌ها تا هفته اخیر یه مقدار جنبه سعودی داشت.
سهم کودکان
افزایش پیدا کرد. بعد دوباره خوب شد، این روند الان نزولی شد، در بچه‌ها هم روند نزولی پیدا کرد. بخش عمدهش به خاطر اینه که ما واکسیناسیون بچه‌های 5 تا 12 سالمون مثل کشور بود. البته از کشور قدری بهتر بود. ما حدود 30% هست. در کشور حدود 23.5% هستش. اگر این پوشش واکسیناسیونمون در این رده سنی رو ما میتونستیم بالا ببریم، به نظرم ما وضعیت کاملا تثبیت شده ای رو در استان مازندران خواهیم داشت.
با این تاکید روی اینکه ما به هر حال قبل از اینکه بواد موج هفتم خدا نکرده اتفاق بیفته، این تاکید بر پوشش واکسیناسیون چه دوز اول، دوم، سوم، ما چون نواقص هر سه دوز هم داریم و حالا دوز چهارم هم که پیش بینی شده فعلا برای کادر درمان و بالای 80 سال، موضوع بسیار جدیه که تا قبل از موج بعدی، یعنی از همین الان باید پویش‌های راه بیفته، فراخوان‌های تشویق و ترغیب هایی برای اینکه وارد اون موج نشیم. دیدگاه شما رو هم بشنوید در این زمینه.
خواهش میکنم. واقعیت اینه که ما در استان خودمون کاملا این مطلب واضح هست. اونهایی که کارشون به بستری کشیده میشه عمدتا تک دوز هستن یا واکسن نگرفتن.
اینو خیلی خوبه که شنوندگان عزیز خیلی دقت بکنن. یعنی تاکید آقای دکتر اینه که در مازندران کسانی که بستری میشن یا تک دوزند، یا اینو تاکید بکنید که امیدوارم که مرتوجان قرار بگیره.
بله دقیقاً. یا واکسن نگرفتن یا تک دوز بودن. دو دوز یک کمی، یعنی یه درصد کمی رو داریم، سه دوز واقعا ناچیز هست و این دقیقا نشون میده که دریافت سه دوز واکسن چقدر میتونه موثر باشه. از اون طرف عوارض واکسن هم بسیار ناچیز بوده، تقریبا همه ی واکسن ها. ما کلا واکسن ها رو که چیز میکنم، به اصطلاح تزریق میکنیم، اونها رو پیگیری میکنیم با سیستمی که داریم در استان مازندران و دقیقا عوارض رو رصد میکنیم. عوارض ما بسیار ناچیز هست و این نشون میده که ما با یک واکسنی سر و کار داریم که هم کارایی خوبی داره هم ایمنی بالایی داره. خب این چیزیست که بشر میخواد دیگه، یعنی چیزی میخواد که در حقیقت هم کارایی داشته باشه، اونو محافظت کنه و از اون طرف هم عوارض چندانی نداشته باشه. به نظرم رو این قسمت ما باید خیلی مانور بدیم و تاکید کنیم برای عموم مخاطبین. و یک سری هم مسائلی که احیانا مطرح میشه در مورد این واکسن، مثلا فرض کنید عوارض نادری و فرض بفرمایید مثل مثلا نازایی چه میدونم اینجور چیزهایی که تو فضاهای مجازی به غلط پخش میشه، کاملا مطالعات علمی نشون میده برعکس اونهایی که مبتلا میشن در اونها عوارض در حقیقت مرتبط با مسائل زناشویی یا نازایی اینها توشون قدری بیشتر میشه. اونهایی که واکسن میگیرن واقعا مطالعات هیچ همچین چیزی رو نشون ندادش. یا از اون طرف مخصوصا بچه ها وقتی واکسن نمیگیرن و مبتلا میشن به فرم های کرونیک، فرم هایی که مثلا با میوکاردیت و عوارض قلبی و اینها توشون بیشتر اتفاق میفته و عوارضی که مطالعات هم نشون داده تو استان ما هم الان ما حدود تقریبا 2300 نفر رو مطالعاتشون رسیم شناسایی بکنیم که در استان مازندران بچه هایی که واکسن نگرفته بودن بیمار شدن، بستری شدن، عوارضشون طول کشیده هستش، یعنی عوارض قلبی و عوارضی که ما همین امروز هم جلسه‌ای داشتیم با همکاران متفوق عفونی کودکان، اونها هم این مطلب رو تاکید کردن، بیمارانی که شناسایی کرده بودن. در مجموع ما تو استان یه چیزی حدود 2300 نفر از کسانی که بستری شدن و طولانی مدت همچنان درگیر عوارضش هستن رو ما داریم. به نظرم این موارد باید خیلی خوب و شفاف بر مردم توضیح داده بشه که واکسن چقدر میتونه مؤثر باشه. به نظرم مهمترین و ساده ترین کاری که الان ما میتونیم بکنیم بحث واکسیناسیون هست، بحث ردیابی موارد یک اندکی که بیمار میشن چون تعدادشون کمه خیلی راحت میتونیم این کار رو بکنیم و کنترل مرزها. به نظرم اینها عواملی هستش که ما میتونیم برای مردم انجام بدیم و به اونها کمک بکنیم.
درود بر شما، بسیار متشکرم و امیدواریم این تعطیلات پیش رو که باز موج سفرها رو به استان‌های شمالی خواهیم داشت
بله.
باز نگرانی ایجاد نکنه و دوباره افراد علامتدار یا ناقل به هر حال باز استان رو آلوده نکنن. متشکرم آقای دکتر، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
آقای دکتر از شما خیلی متشکریم.
خواهش میکنم،
خدا نگهدارتون.
یا علی، خدا حافظ.
برنامه این هفته با موضوع آیا جهان در حال گذار از پاندمی کرونا است داره تقدیمتون میشه و اولین کارشناس محترم ما هم آقای دکتر علیپور بودن، عضو هیئت علمی و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مازندران. اما دومین مهمان تلفنی ما آقای دکتر اشراقی هستند، دبیر انجمن پدیدارشناسی. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر، طاعات قبول.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما سرور خانم آدابی و همچنین همکار عزیزمون آقای دکتر نفرستی.
بر شما
طاعات و عبادات قبول باشه ان شاء الله، التماس دعا داریم. من در خدمت
متشکرم.
من هم خدمت شما سلام و عرض ادب دارم آقای دکتر، شبتون بخیر، طاعات و عبادات قبول و پیشاپیش عیدتون هم مبارک، حالا یکی دو روز زودتر تبریک هم بگیم. متشکرم آقای دکتر. روند رو در جهان چجوری تحلیل میکنید با مطالعاتی که دارید و اینکه این گفته آقای فاوچی که به درستی هم ترجمه نشد به نظر میرسه یه سری عادی انگاری ها یا شایعاتی رو ایجاد کرد که بحث پایان پاندمی در آمریکاست، تحلیل ارزیابی شما چیه؟ هرچند که بعدن اصلاح شد.
خواهش میکنم. من خدمت شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم، انشاءالله ما رو در این ساعت از دعای خودشون دریغ نکنم. واقعیت اینه که قرار هست که کرونا به نوعی از جهان رخت جمع کنه، ولی منتها باید حتما در این مورد برنامه داشته باشیم. علارغم اینکه آقای فاوچی اعلام این برنامه رو کردن یا اعلام در حقیقت مسیر رو کردن، برای این کار کشور همین دولت آمریکا برنامه خاصی رو ظاهرا طراحی کرده و یک زمان تقریبا یک سال بهار آینده یا حدود فکر کنم 12 یا 13 ماه در حقیقت برای خروج از پاندمی رو اعلام کردن. واقعیت اینه که ما هم نباید عجله بکنیم، ما هم باید برنامه داشته باشیم. هر موقع احتمال داره که از یه تهدید تبدیل به یه فرصت و بلش همین فرصت میتونه تبدیل به تهدید بشه. باید حتما برنامه داشته باشیم. احتمال داره پاندمی جمع بشه ولی احتمال اپیدمی هست. ما در حقیقت توی سنوات گذشته قبل از کرونا ما بعضی موقع دچار اپیدمی آنفولانزا تو بعضی از شهرها شدیم، پس این به معنی تموم شدن کرونا نخواهد بود. اگر میخواییم برنامه ریزی بکنیم، به نظر میرسه که ستاد ملی کرونا باید برنامه حدوداً 12 ماهه یا 13 ماهه طراحی بکنه. اگر قرار خارج بشیم این به این صورت خواهد بودش. حالا خیلی از کشورها از فضای عمومی ابتداً شروع کردن، بعد رفتن داخل فضاهایی که عمومی در حقیقت سربسته بود. خیلی از مراکزی که مثلا مراکز مثل بانک ها، مراکز اداری به تدریج آزادسازی شدن. پس یک برنامه زمانبندی شده برای تغییر و تحول و برداشتن ماسک، حالا چیزی که بیشترین تأثیر رو در حقیقت روی کنترل کرونا برای ما گذاشته، این حد باید مد نظرمون قرار بگیره. اینطوری نیست که ما بگیم فردا ماسک رو برداریم. مسلمان اگر یه اتفاقیت، ما در بعضی از شهرها میتونیم دچار در حقیقت اپیدمیای خود کرونا بشیم. واقعیت اینه که واکسیناسیون باید حتما کامل بشه. ابزاری بوده که کاملا تأثیر خودش رو نشون داده و بعد ما از این ابزار حتمی و حتمی استفاده بکنیم. خوشبختانه دوز چهارم دولت اعلام کردن، وزارتخونه اعلام کرده. به نظر میرسه که گروه هایی که حالا آسیب پذیر هستن، گروه درمان هستن، حتی من پیشنهاد دارم اگر کسانی حالا با توجه به میزان واکسن در کشور، کسانی که آمادگی دارن در حقیقت اونا هم اگر دوست داشته باشن میتونن واکسن رو بزنن. من یه دخترم راجع به این بگم، خیلی از میزان واکسن بعضی موقع اعلام میکنم اضافه اومده. من فکر میکنم نگرانی در این مورد نداشته باشیم. به هر حال ما خیلی از وسیله ها داریم، مثلا فرض کنید تجهیزات جنگی، مهمات جنگی رو شاید ما استفاده نکنیم، اینا دور ریخته بشن. در نتیجه از این بابت نگران نباشیم، ولی دولت حمایت حتما بکنه از تولید کننده ها که در حقیقت صدمات مالی نباشه. داروهایی که مورد نیاز هستن، تستی که مورد نیاز هست، بهتر برنامه‌ریزی بشه در دسترس بمونه. اینطوری نباشه اما پاندمی کم بشه، این تجهیزاتی که مورد نیاز هست، مورد نیاز ارزیابی هست، در حقیقت هست بشه. بعضی از اتفاقاتی که طی این دو سال اخیر افتاد، یک مدلی از دانش رو، یه دانش زمینی رو به وجود آورده. به نظر میاد که باید این دانش زمینی در حقیقت باید جمع‌آوری بشه و به صورتی مکتوب بشه برای آینده. بعضی از ساختارهایی که ما مورد نیازمون هست، هنوز مثلا اون ساختار CDC هنوز تشکیل نشده، یعنی هنوز ما جایی رو نداریم که بهش اتکا بکنیم که پیام اولیه حالا تو بیماری عفونی یا مشکلات رادیواکتیو یا مشکلات شیمیایی گسترده رو به ما اعلام کنه. این هنوز ضعف ما هست. ساختارهای مردم نهاد و انجمنهایی که تو این زمین فعالیت کردن، در حقیقت اونها هم به نوعی باز باید این دانششون جمع‌آوری بشه. ما هنوز، من روی گرفتن در حقیقت دانش واکسن mRNA من بسیار مصر هستم و به نظرم میرسه که بعد بعضی از داروها و این دانش وارد کشور ما بشه، اینطور نباشه که به بوته در حقیقت فراموشی بره. یک نکته بسیار مهم رو همه در همه دستگاه ها و خود در حقیقت وزارتخونه بعد مد نظر داشته باشه، ما قطعا بعد از 2 سال فشار و یا شاید هم حالا با سال دیگه 3 سال فشار به دوچار مشکلات روانشناختی هستیم. هممون در حقیقت مشکلات روانشناختی رو داریم. به نظر میرسه باید برنامه ریزی بکنیم، حالا وزارتخونه به یه شکلی، مدیا به یه شکلی، ما انشالله بتونیم این دوره گذر رو داشته باشیم. در خدمتتون هستم.
درود بر شما، بسیار متشکرم و امیدوارم که این موضوع مورد توجه قرار بگیره. هم تاکید رو بحث پیشگیری از موج بعدی با واکسیناسیون، با مراقبت‌های تدریجی و محتاطانه، و تو این فاصله هم پوشش دادن نقطه ضعفایی که دارین، کم داستان CDC، بیماریابیمون، مراقبت‌هامون، و امیدوارم که از این تجربه تلخ درس‌هایی هم گرفته باشیم که برای شما نقاط قابل بهبودمون رو بتونیم برطرف بکنیم و تهدیدات و فرصت. آتو متشکرم. اگر نکته پایانی دارید به عنوان توصیه به مردم میشنویم، اگر نه شب شما بخیر. و
مردم که خوشبختانه هنوز حدود 30-40% ماسکو در حقیقت
هنوز رعایت میکنن، درسته
و ارزشمند. من حالا غیر از تشکر از مردم، یه تشکر بکنم از رادیو سلامت، مثلا مخاطب خاص، که واقعا تو این 2 سال خورده ایه در حقیقت فضایی رو ایجاد کرد که بشه اطلاعات خاص رو تولید کرد و اونها رو به مشارکت گذاشت، مخصوصا برای مسئولین محترم. بسیار بزرگواری کردید.
سلامت باشید، متشکرم. خدا نگهدار آقای دکتر.
خدا نگهدار، شبتون بخیر.
آقای دکتر با شما خدافظی میکنیم، ممنونیم که همراه ما بودید.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
شبتون بخیر.
دومین ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر اشراقی بود، دبیر انجمن پدیدارشناسی سلامت، و همچنان این برنامه ادامه داره. یادتون باشه که برنامه مخاطب خاص رو میتونید روزهای شنبه همین ساعت بشنوید. البته بعد از ماه مبارک رمضان قطعا ساعت ما تغییر خواهد کرد و به ساعت 20